رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 13 اوت 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 8 شب چهارشنبه 2 مارس 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی هستم با تقدیم سلام. برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
فرمانده جدید ناتو در افغانستان گفت نیروهای افغان و بین المللی راه سختی پیش رو دارند. پنتاگون برای تقویت امنیت سایبری آمریکا از هکرها دعوت به همکاری کرده است و یونان مدت اقامت هزاران مهاجر گیر مانده در آن کشور را تمدید کرد.
و بعد از خبرها در رابطه با افغانستان گزارشی را در مورد قاچاق آثار تاریخی از ولایت بادغیس میشنوید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. مک نیکلسون جنرال اردوی ایالات متحده مسئولیت ائتلاف ناتو تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را چهارشنبه بر عهده گرفت. این در حالی است که اوضاع امنیتی در سراسر این کشور جنگ زده در پی شورشگری تحت رهبری طالبان رو به وخامت گرایده است. جنرال نیکلسون در سخنرانیش از نیروهای افغان و بین المللی به خاطر ادامه جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های افراطی تمجید کرد و گفت ما راه سختی پیش رو داریم اما با دلیری شما همه چیز ممکن است. ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامیان در جنگ 15 ساله افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده، به نحوی که در سال 2015 میلادی بیش از 11 هزار نفر کشته شد و خشونت به بخش های نسبتاً آرام آن کشور سرایت کرده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا 2 فیصله نامه را در مورد جنگ با دهشت افکنی و سوریه به اتفاق آرا صادر کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
هدف این فیصله نامه ها افزایش فشار بر اداره رئیس جمهور باراک اوباما و انجام کار بیشتر در توقف گروه دهشت افکن دولت اسلامی و کمک به مردم سوریه است. فیصله نامه اولی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحدین آن به ویژه روسیه و ایران را به ارتکاب جرایم جنگی علیه مردم غیر نظامی سوریه متهم می کند. طبق این فیصله نامه اکثریت غیر نظامیان جان باخته در جنگ سوریه توسط حکومت سوریه و متحدین آن به ویژه فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جنگجویان دهشت افکن نیابتی آن مثل حزب الله کشته شدند. اد رایس رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت تأسیس محکمه جنایی بین المللی پیام قوی به مردم سوریه می رساند که آنها تنها نیستند.
ادامه خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده دعوتنامه‌ای را به هکرها یا سانقین اینترنتی صادر کرده است. پنتاگون در این دعوتنامه تقاضا کرده است در صورتی که هکرها شهروند ایالات متحده باشند و تحقیقات در مورد سابقه جرمیشان را تایید کنند، به گونه آزمایش امنیت سایبری به وبسایت‌های وزارت دفاع آمریکا می‌توانند حمله کنند. این پروژه آزمایشی در نوع خود اولین برنامه حکومت فدرال قلمداد می‌شود. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که وی اطمینان دارد که این طرح ابتکاری دفاع دیجیتالی آمریکا را تقویت خواهد کرد و در نهایت امنیت ملی ایالات متحده را نیرومند خواهد ساخت. پروژه پنتاگون را هک کنید قرار است از ماه آینده آغاز شود و ممکن جوایز پولی به شرکت کنندگانی که بتوانند نقاط ضعف در وبسایت‌های عمومی وزارت دفاع آمریکا را پیدا کنند اعطا شود. طبق بیانیه پنتاگون شبکه‌های حساس تر یا برنامه‌های سلاح کلیدی شامل این پروژه آزمایشی نیست. دیپلمات‌های غربی و روسیه این هفته برای بحث درباره راه‌های خونسا کردن جنگ‌ها در شرق اوکراین بحث خواهند کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین با وجود تلاش‌ها برای تجبس ادامه دارد. در حالی که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بر اهمیت تنفیذ کامل توافقنامه منسک تاکید دارند، منتقدین می‌گویند که معامله صلح راه برای مشروعیت بخشیدن به واقعیت‌های زشت در منطقه است. قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در پاریس پنجشنبه با هم دیگر ملاقات کنند. آنها امیدوارند تا به آتش بس دوامدار و مؤثر در شرق اوکراین نائل آیند تا زمینه را برای حل و فصل سیاسی فراهم کند.
جنگجویان کردی به صدای آمریکا گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر مرمی‌های هاون هاوی مواد کیمیایی را به شمال عراق شلیک کردند. جنگجویان کردی شکایت دارند که بعد از تنفس کردن آن مواد کیمیایی استفراغ به حالت تهوع آنها دست داده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های کردی با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده کار می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا تندروان دولت اسلامی جنگجویان پیشمرگه کردی را با مرمی‌های هاوی کیمیایی در مواد کیمیایی در بیرون شهر سنجار هدف قرار دادند یا خیر. بر طبق مقام‌های کردی در صورت تایید این هشتمین حمله با سلاح کیمیایی بر نیروهای کردی می باشد. و خبر آخر این که یونان چهارشنبه پذیرفت که آن کشور تدارکات طولانی مدت را برای کمک به 150,000 مهاجر گیرمانده فراهم کند. این در حالی است که فشار بین‌المللی بر کشورهای بالکان سبب شده است که مقدونیه برای مدت کوتاهی سرحد خود را برای چند صد پناهجو باز کرد. ایونیس موزالاس وزیر مهاجرت یونان گفت که به نظرش باید روی مسدودی سرحد غور شود. او افزود تا زمانی که تردد مرزی توقف یابد و تا وقتی که سیستم اسکان مجدد اروپایی ختم نشود، این مردم برای مدت زیادتری در یونان باقی خواهد ماند. در حال حاضر حدود 30,000 پناهجو و سایر مهاجران در یونان گیر ماندند که 10,000 تنشان در سرحد ایدومنی با مقدونیه می باشند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. شما به برنامه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. شماره از فرهنگیان ولایت بادغیس از قاچاق آثار تاریخی در برخی ولسوالی های آن ولایت خبر می دهند. آنها می گویند بی توجهی مقامات دولتی به این موضوع باعث گردیده تا افراد مسلح غیر مسئول و شماری از باشندگان آن ولایت برای دریافت پول آثار تاریخی را از زیارتگاه ها بیرون کشیده و به قاچاقبران بفروشند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ولایت بادغیس در غرب افغانستان از جمله ولایت هایی است که دارای آثار متعدد تاریخی و مکان های فرهنگی است، اما بی توجهی مقام های حکومتی به حفظ و مراقبت از این سرمایه های ملی این روزها به یک نگرانی جدی فرهنگیان در این ولایت مبدل شده است. یکی از این نگرانی ها کاوشگری و حفاری های غیرقانونی شماری از افراد در ساحات تاریخی و قاچاق آثار باستانی است. قابوس جواهرپور، یک تن از باشندگان ولسوالی آبکمری بادغیس، میگوید بارها شاهد فعالیت گسترده باندهای قاچاق آثار باستانی در محل زندگیشان بوده است.
تعداد زیادی از مردم را با چشم خود می‌دیدم که بیلها بر دستشان بود و می‌رفتند قبرهایی که خیلی قدیمی بود، گورستان‌ها را چپه می‌کردند و حتی بعضی از مال‌های قیمتی را جای یافتند، مثل مهره، مجسمه، و به دست قاچاقبران فروختند، بسیار به یک ارزش کم. دولت هیچ‌گونه توجهی ندارد.
فرهنگیان بادغیس افزایش بیکاری و وضعیت بد اقتصادی در بین مردم را دلیل عمده افزایش قاچاق آثار تاریخی در این ولایت عنوان می کنند. آنان می گویند اگر مقام‌های دولتی همچنان به این موضوع بی توجه باشند، در آینده نزدیک تمام میراث‌های فرهنگی این ولایت نابود خواهند شد.
آثار باستانی سرمایه کشور و سرمایه مملکت و دولت است. ما از دولت می خواهیم که این خودسری ها را جلوگیری بکند، که هر کس خودسرانه رفته آثار باستانی را به غارت نبرند و آنها را تخریب نکنند. دولت مسئولیت دارد در قبال این سرمایه ملی.
منطقه ای که ما زندگی میکنیم تقریبا 20 سال میشه که همین مردم آثار عتیقه که در زیر زمین هست اونا رو به توسط دیسکای مختلف اونا رو میکشن با خود میبرن، اما دولت هیچ توجهی در این راستا نداره. سال به سال این کارها افزایش میافه یا زیاد میشه.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس نیز قاچاق آثار تاریخی در این ولایت را تایید میکنند و میگویند به هیچ وجه توانایی مقابله با قاچاقبران را ندارند. احسان سروریا، رئیس این اداره، میگوید بیشترین قاچاق آثار باستانی در مناطق تحت حاکمیت مخالفین مسلح دولت صورت میگیرد که آنها از طریق منابع مردمی مطلع میشوند.
ما در مربوطات پلیس ولی های ناامن که یک قسمت تحت سلطه حاکمیت مخالفین قرار دارد، از جمله پلیس ولی بالا مرغا و پلیس ولی آبکمری، بله افراط غیر قانونی صورت میگیره. موضوعی نیست که ما رد کنیم. با در نظر داشته که در سلطه مخالفین دولت هستم، در این راستا هم ارگانهای کشفی استخباراتی ما و هم ارگانهای امنیتی ما بارها اقدام کردن برای جلوگیری از این، ولی چون یک کار زمانگیر و زمانبر و هزینه بر و مسائل نظامی است، همین لحظه ما عملیات های مختلف در همون جریان داره در مربوطات پلیس ولی آب کمری، دفعتا نمیشه که این جریان ها را متوقف کنند.
فیض محمد میرزازاده معاون والی بادغیس اما میگوید تعدادی از نیروهای امنیتی این ولایت را برای حفاظت از آثار تاریخی در ساحات تحت کنترل دولت توظیف کردند.
در ساحاتی که دولت حاکمیت 100% داریم و اونجا می توانیم، ما پلانا خود داریم، پلانای ما تدوین شده است طبق قانون، طبق طرزالعمل نظام بدی ادایت هم داده که اینا در تمام مناطقی که می خواهم آثار باستانی قاچاق می شود و یا کشف می کنند، در قسمتی دستگیری عاملینی که چنین جرمی را مرتکب می شوند اقدام جدی بکنند و ورود فجیع قانون.
آقای میرزازاده همچنان میگوید که دولت با متنفذین قومی در ولایت بادغیس گفتگوهایی را انجام داده تا جلو قاچاق آثار باستانی گرفته شود و یا هم قاچاقبران آثار باستانی شناسایی گردند. مسئولین فرهنگی ولایت بادغیس تا به حال بیشتر از 30 آبده تاریخی و ساحه باستانی را در ولسوالی‌های آبکمری، بالامرغاب، جوند، قادس و شهر قلعه‌نو شناسایی و ثبت کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
شنوندگان عزیز، در همین رابطه گزارشی را در مورد قاچاق آثار تاریخی در ولایت غزنی در برنامه‌های آینده تقدیمتان می‌داریم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با ادامه تشنج بین ترکیه و روسیه، نظرپرسی‌های اخیر مردم ترکیه نشان می‌دهد که آنها روسیه را بزرگترین تهدید وانمود می‌کنند. نتایج نشان‌دهنده ظهور دوباره قرن‌ها خصومت است که ترک‌ها نسبت به روسیه داشتند. خبرنگار ما دوریان جونز از استانبول در زمینه گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رسانه‌های ملت‌گرا و طرفدار حکومت مسکو را هدف تهمت‌های توطئه‌افغانی بر علیه ترکیه قرار دادند. اخراج ماه گذشته یک دیپلمات ترکیه از بلغاریا را مطبوعات ترکیه به مسکو نسبت می‌دهند. حالا سروی طرز دید ترک‌ها که توسط پانتون کادر خاص به اجرا درآمده است نشان می‌دهد که روسیه تهدید درجه یک نزد کسانی است که سروی شدند و بیشتر از اسرائیل دشمن دانسته شده است. سولیوزل از کادر خاص میگوید نتایج دریافت شده شگفت‌انگیز نبوده است.
This is a public which gets 85% of its news from TVs. Given the fact that most TVs
مردم عام اخبارشان را از تلویزیون ها به دست می آورند. این حقیقت که بسیاری از تلویزیون ها اتهامات، تاکیدات و افکار حکومت را تا زمانی تکرار می کنند تا وقتی که حکومت این کشور روسیه را دشمن یقینی برای ترکیه بپندارد، و این حقیقت که ترکیه یک طیاره جت روسی را سرنگون کرده است. از این لحاظ روسیه از این که تهدید برای ترکیه باشد افتخار خواهد کرد. سرنگونی طیاره جت روسی که از پایگاه هوایی سوریه عملیات میکرد دو کشور را در بحران فرو برد. تا آن وقت دو دهه تعمیق علایق بین دو کشور در ساحات تجارت، سیاحت و تعداد زیاد ازدواج‌ها بین دو کشور جریان داشت. ای خانختر از پانتون بلژی استانبول میگوید رقابت‌های تاریخی دائم وجود داشته است.
There is a good old nasty feeling between those two countries, and there has been.
احساس منفی از زمان سابق تا حال بین دو کشور وجود داشته است و همچنان چندین برخورد مصالحانه نیز رخ داده است که در تمام آنها ترک‌ها در تاریخ طولانیشان بازنده بودند. بعداً زمان جنگ سرد فرا رسید. برای ترک‌های عام فرق زیادی بین امپراتوری روسی و اتحاد شوروی وجود نداشت. به طور دائم این کشور روسیه بوده است. اختر دلیل می آورد که شک و شکوک تاریخی تنها به روسیه خلاصه نمی شود و می گوید که بخشی از بحران فعلی با مسکو بخشی از نحوه از بی‌امنیتی ملی است که در اجتماع و در دولت می توان سراغ کرد.
In any of the ceremonies, commemoration days in the schools,
در هر یک از مراسم یا یادبودها در مکاتب شما دائم می شنوید که گفته می شود ترکیه را دشمنان احاطه کردند. این دشمنان یونانی ها، ارمنی ها، روس ها و ایرانی ها یا هر کشور دیگر می تواند باشد. جابجایی آخرین مدل جدهای جنگی روسی و افزایش حضور نظامی روسها در ارمنستان همسایه ترکیه می تواند به ناراحتی ترکیه بیفزاید و مسکو از این امر به کلی آگاه است، چون ترکیه با تمام همسایگان جنوبیش روابط کشیده داشته یا اصلا روابط دیپلماتیک ندارد. از این سبب بسیاری از ناامنی‌های تاریخی موجود به شدتشان افزوده می شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
Mr. Gardon, دوباره شفا هست کف پیغم بران گم شد زندوی قمر درسی نم رای فقان گم شد زندوی قمر درسی نم رای فقان گم شد زبداده تو عمر فیر شکایت زمان گم شد زبداده تو عمر فیر شکایت زمان گم شد شکایت زمان گم شد شکایت
صدای امریکا آشنای شما.
یک مقام ارشد ایالات متحده می گوید توافق روی قطع خصومت ها در سوریه و توزیع کمک های بشری به طور گسترده پا بر جا بوده و این کار وی را خوشبین ساخته است که از سرگیری مذاکرات سیاسی به پیش خواهد رفت. لیسا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو در زمینه گزارشی دارد که من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارم. انتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، نقض حقوق بشر در سوریه را تأسف‌آور خواند. وی به خبرنگاران در ژنو گفت ایالات متحده قویاً از مساعی شورای حقوق بشر ملل متحد با تلاش‌ها جهت کشانیدن عاملین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به میز عدالت حمایت می کند. بلینکن اظهار داشت ایالات متحده با روسیه و سایر کشورها روی یک مسیر سیاسی موازی به ختم جنگ داخلی 5 ساله سوریه کار می کند. وی گفت روی نظارت و بررسی طرفین درگیر که تحت توافق آتش بس قرار دارند پیشرفت‌های صورت گرفته است. وی می گوید ناظرین شاهد کاهش‌ها در بخش خشونت و شمار حملات هستند. وی اعلام می کند پیشرفت‌های برای کمک به هزاران سوری که ماها بدون غذا، ادویه و سایر کمک‌ها به سر برده‌اند روی دست گرفته شده است.
Now we have to broaden out to even harder to reach populations that are besieged and make sure assistance is getting to them. All of this can set the foundation.
همین اکنون ما رسانیدن کمک‌ها را حتی با وجود مشکلات به جمعیتی که در محاصره قرار دارند گسترش می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که کمک به آنها می‌رسد. همه اینها می تواند اساسی برای تمدید مذاکرات به سوی انتقال سیاسی باشد که یگانه پاسخ به سوریه عاری از خشونت و جنگ داخلی و مبارا از ظلم و ستم خواهد بود.
بلینکن همچنان از کوریای شمالی انتقاد کرد که می گوید هر نوع اجلاس را برای بررسی سابقه حقوق بشر آن کشور رد می کند.
This is the only nation in the world to test a nuclear weapon in the 21st century. A country determined to advance its UN prohibited programs.
کره شمالی یگانه کشور در جهان است که سلاح‌های هسته‌ای را در قرن 21 مورد آزمایش قرار می‌دهد. کشوری که مصمم است تا برنامه‌های جلوگیری کننده ملل متحد را روی رفاه مردمش ملغا قرار دهد. این یک کشور سرکش در بین کشورهای سرکش است و مردم کره شمالی شایسته از این بهترند.
کوریای شمالی ایالات متحده را به حیث یک کشور نژاد پرست متهم می کند که خشونت مرتبط به سلاح همه ساله جان بیش از 13,000 نفر را در این کشور می گیرد. بلینکن به صدای امریکا گفت برخلاف کوریای شمالی وقتی که ایالات متحده مشکل داشته باشد در رسانه ها منتشر کرده تا وسیع مورد بحث قرار گیرد و حل شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان بلموم ابرالود. قندهار 18.8 احتمال باران، هرات 13.7 باران، مزار شریف 19.10 قسمان ابرالود، فرا 17.9 رعد و برق، غزنی 12.3 باران، بامیان 6-1 احتمال باران، خوست 17.9 احتمال باران، لوگر 13.6 احتمال باران، جلال آباد 23.13 احتمال باران، قندهار 4.9 آسمان صاف، انخوی 19.8 قسمان ابرالود، فیض‌آباد 19.2 قسمان ابرالود، حیرتان 21.8، میمنه 16.7، شبرغان 19.9، زرنج 19.9 و زیباک -4، -11، بلوم ابرالود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را می شنوید. میک نیکلسون جنرال اردوی ایالات متحده مسئولیت ائتلاف ناتو تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را چهارشنبه به عهده گرفت. این در حالی است که اوضاع امنیتی در سراسر این کشور جنگ زده در پی شورشگری تحت رهبری طالبان رو به وخامت گرایده است. جنرال نیکلسون در سخنرانیش از نیروهای افغان و بین المللی به خاطر ادامه جنگ علیه طالبان و سایر گروه‌های افراطی تمجید کرد و گفت ما راه سختی پیش رو داریم، اما با دلیری شما همه چیز ممکن است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا دو فصل نامه را در مورد جنگ با دهشت‌افکنی و سوریه به اتفاق آرا صادر کرد. هدف این فصل نامه ها زیاد کردن فشار بر اداره رئیس جمهور باراک اوباما به انجام کار بیشتر در توقف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و کمک به مردم سوریه است. فصل نامه اولیه بشار اسد عرض معذرت فیصل نامه اولی بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدین آن به ویژه روسیه و ایران را به ارتکاب جرایم جنگی علیه مردم غیر نظامی سوریه متهم می کند. وزارت دفاع ایالات متحده دعوتنامه ای را به هکرها یا سارقین اینترنتی صادر کرده است. پنتاگون در این دعوتنامه تقاضا کرده است در صورتی که هکرها شهروند ایالات متحده باشند و تحقیقات در مورد سابقه جرمیشان را تایید کنند، به گونه آزمایش امنیت سایبری به وبسایت های وزارت دفاع آمریکا می توانند حمله کنند. این پروژه آزمایشی در نوع خود اولین برنامه حکومت فدرال قلمداد می شود. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که باید اطمینان دارد که این طرح ابتکاری دفاع دیجیتالی آمریکا را تقویت خواهد کرد و در نهایت امنیت ملی ایالات متحده را نیرومند خواهد ساخت. دیپلمات‌های غربی و روسیه این هفته برای بحث درباره راه‌های خونسا کردن جنگ‌ها در شرق اوکراین بحث خواهند کرد. جنگ بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین با وجود تلاش‌ها برای آتش بس ادامه دارد، در حالی که مقام‌های عالی رتبه آمریکایی بر اهمیت تنفیذ کامل توافقنامه منسک تاکید دارند. منتقدین می‌گویند که معامله صلح راهی برای مشروعیت بخشیدن به واقعیت‌های زشت در منطقه است. قرار است وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اوکراین و روسیه در پاریس پنجشنبه با هم ملاقات کنند. جنگجویان کردی به صدای آمریکا گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر مرمی‌های هاون حاوی مواد کیمیایی را به شمال عراق شلیک کردند. جنگجویان کردی شکایت دارند که بعد از تنفس کردن آن مواد کیمیایی استفراغ به حالت تهوع آنها تست داده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقام‌های کردی با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده کار می‌کنند تا تشخیص دهند که آیا تندروان دولت اسلامی جنگجویان پیشمرگه کردی را با مرمی‌های هاون مواد کیمیایی در بیرون سنجار هدف قرار دادند یا خیر. و یونان چهارشنبه پذیرفت که آن کشور تدارکات طولانی مدت را برای کمک به 150,000 مهاجر گیر مانده در آنجا فراهم می‌کند.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت میکنیم به بخش دوم برنامه سرویس پشتو که شامل اخبار، گزارشات، موسیقی و پیشگویی اوضاع جوی میباشد. با ما باشید. We'll be right back.
امریکا غږ